بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأما نحو إنما توعدون لآت وإنما يدعون من دونه هو الباطل ما فيه اسم باتفاق والحرف عامل. عرض کنم محضر عزیزان، چند جلسه ای فاصله شد بین بحث، متصل کنیم بحث رو به جایگاه عبارت. البته مشکل خاصی هم نیست. بحث در مای حرفیه بود، قسم سوم وارد مای حرفیه زایده شدیم. فرمودن مای حرفیه زایده یا کافه است یا غیر کافه. کافه هم یا از عمل رفعی باز می دارد یا از عمل نسبی و رفعی. در این قسم دوم بودیم، مای زایده کافه از عمل نسبی و رفعی که ایشون مثال زدن، بحث هایی رو مطرح کردن. این آخر فقط تذکری رو در چند سطر محضر دوستان میخوان مطرح بفرمایم و به تعبیری مثلا چند مثال رو بررسی بکنیم. به این عنوان هم میشه مطرح کرد. مثال اولی که ایشون مطرح میکنن آیه مبارکه انما توعدون لآتن و همچنین آیه دوم و مثال دوم و انما یدعون من دونهی هو الباطل. ایشان می‌فرمایند در این دو مثال ما اجماع نظر داریم نسبت به این که اولا کلمه ما اسم است و حرف نیست و ثانیا و به تعبیری نتیجه همین اولا این که حرف مشبهتون بالفعل انه در آیه اول انه در آیه دوم عمل کرده است. لذا ما در اینجا مای زائده کافه نیست که بگیم انه و انه از عمل باز داشته شدن. لذا معمولا هم در این مواضع در کتابت هم جدا نوشته میشه دیگه. علتش هم اینه که ما در اینجا اسم موصول موصول است و نکتش هم نکته معنوی است که حالا ایشون اشاره نکردن به خاطر وضوحش. شما اگر ما را زائده بگیرید که در نتیجه ان و ان بخواد از عمل باز داشته بشود، عمل نسبی و رفعی، خب معنای محصلی نداره آیات مبارکه. مثلا بگیم انما تو ادون لآتن، خب ما را حذف کنید زائده دیگه معنایی ندارد. بگیم ان تو ادون لآتن، خب یعنی چه؟ همانا به شما وعده داده می شود، لآتن می آید، معنا نداره دیگه. یا مثلا لآتن بگید حتما می آید. یا و ان یدعون من دونهی هو الباطل، همانا محضر شما عرض بکنم غیر از او می خوانند، یدعون من دونه غیر از او را می خوانند، هو الباطل باطل است. این حد هم گسیختگی در کلمات وجود داره، روشنه. اصلا ها ذکرش هم شاید لازم لزومی نداشته باشه. پس ما در این مثال ها ما اسمی است. لذا فکر نکنید هر لفظ مایی، هر کلمه مایی بعد از ان و ان و حروف مشبهه بالفعلی که ما گفتیم میتواند زائده کافه باشد. همه جا اینجوریه؟ نه، ایشون عادت داره در مواضع مختلف وقتی یه بحثی رو مطرح میکنن شبیه اون رو مطرح میکنه که غیر از مورد بحثه. مثال دیگر آیه شریفه سوره مبارکه بقره که می‌فرماید انما حرم علیکم المیتة. این آیه شریفه به نسب المیتة قرائت شده است به رفع المیت هم قرائت شده است، چنانچه دارن آقایون مثل جناب زمخشری در تفسیر کشاف این اشاره رو داره ایشون. در این آیه شریفه اگر ما المیت را منصوب قرائت بکنیم با اینکه مرفوع قرائت بکنیم تفاوت ایجاد میشه نسبت به لفظ مای مورد بحث. اگر منصوب قرائت کنیم، دوستان بفرمایند، لفظ ما میشه چی؟ بله، حرف میشه یا حرف نمیشه؟ زائده میشود یا نمیشود؟ بله، میشه مای زائده کافه، میشود مای زائده کافه اگر منصوب قرائت کنیم. یعنی حرم علیکم المیته، خداوند میته رو و گوشت مردار رو برای شما بر شما حرام کرده است، که انه مثلا تأکیدی رو دلالت میکنه و لفظ ما هم که زائده کافه است و لذا بر جمله اسمیه هم دیگه داخل نشده است. خب ما محضر شما عرض میکنم که روشن علتش دیگه، اگر لفظ ما رو شما اسمیه بگیرید بشه اسم انه، دیگه خبر بله ندارید دیگه. با تعبیر و تعبولاتی ممکنه انسان درستش بکنه، اما خب ظاهر عبارت نیست. اگر مرفوع بخوانیم ما میشود اسم موصول و اسم انه، جمله حرم علیکم میشه جمله سله که عائدش چیه؟ عائدش محذوف، اون ضمیر درون حرمه که به الله تبارک و تعالی برمیگرده، ارتباطی نداره به موصول ما. ضمیر عائد به موصول ضمیر منصوبی محذوف، ضمیر منصوب میدانید در سله قلیل المعونه حذفش دیگه، معونه خاصی نداره. ضمیر مرفوعی شرط عدم تطویل داشت، ضمیر مجروری اون شرایط مهم در مباحث سویتی رو که دوستان خوندن داشت، اما ضمیر منصوبی معونه خاصی حذفش در ناحیه سله نداره. خب انه بشود از حروف مشبهه بالفعل، ما اسمی بشود اسم انه، جمله حرم علیکم هم سله، بل المیتتو بله خبر بشود برای انه. همانا اون چنان چیزی که ترجمهش هم این میشه دیگه، اون چیزی که خداوند بر شما حرام کرده است بله المیتتو، گوشت مردار است. البته اینجا دیدم بعضی گفتن المیته خبر بشه باید برای مبتدای محذوف، بعد جمله بشه باید خبر برای انه، جمله بشه باید خبر برای انه. بچی برای این ترکیب وجود نداره، ترکیب این تردیری که میخوایم بگیم این جمله بعضی از مواقع شده است. آقا این ضمیری داریم شبیه به همین، شاید در همین موارد بیاد اگر اشتباه نکنم، در تقدیر میگیرن ضمیری به خاطر این که مثلا رابط ایجاد بکنن. اینجا ما نیاز به رابط خاصی نداریم، خود المیته اولا مفرد است، ثانیا رابط درش وجود داره و برقرار میکنه ارتباط. خب این هم از این مثال سوم. همینجا تذکری من بدم، این آیه مبارکه از جمله قرائاتی که داره حرمه است، یعنی به رفع المیته و بناء علی المجهول فعل، مجهول خواندن فعل حرمه. اینا مثال های خوبی حداقل برای بررسی انسان. الان دیدید ایشون این مثال هایی زد، مثال اول و دوم، لفظ ما بعد از ان و ان بود اما زائده کافه نیست، پس ما چی فهمیدیم؟ هر لفظ ما ای بعد از حروف مشبهه بالفعل نکنیم زائده کافه است. بعد یه مثالی زد که با قرائت فرق میکرد، یه جوری بخونیم ما اسم موصوله، یه جوری دیگر بخونیم ما زائده کافه است. همین مثال رو اگر ما حرمه قرائت بکنیم که شده است و المیتتو قرائت بکنیم که شده است، حرم المیتتو، این خودش میشه دو وجهی، از موارد مثال چهارم ایشون میشه، چون مثال چهارم ایشون همینه که یک مثال بدون دستکاری و قرائات مختلف همین حالتی که داره دو وجهی، ممکنه ما زائده کافه باشد ممکن است نباشه. پس هر مثالی که ایشون میزنه یه نکته‌ای درش وجود داره. اگر حرم المیتتو بخوانیم ما لفظ ما چه میشود؟ بله ممکنه زائده کافه بشود، ممکنه بله اسم موصول بشه. محضر شما عرض میکنم المیتتو نائب فاعل بشود یا خبر انه، اگر نائب فاعل بشه ما میشه زائده کافه، اگر خبر ان بشود ما میشود اسم موصول به عنوان اسم ان. اینها رو دیگه دوستان توجه دارن، مثال رو بخونیم برای دوستان. اجازه بدن دوستان من مثال رو بخونم. و اما نحو انما توعدون لآتن و انما يدعون من دونه هو الباطل فما فيه اسم باتفاق لفظ ما فيه، یعنی في ما ذکر من الامثله، بزنید به همون نحو، در نحو این مثال ها اجماعا اسم است. بل حرفا عاملون، حرف هم دیگه عامله، بازدارنده از عمل نداشتیم که. و اما انما حرم علیکم المیتت فی من نسب المیت فما کافتون، اگر المیتت بخوانیم ما کافه است. محضر شما عرض بکنم، چون اگر موصوله بگیریم مبتدایی میشود، اسم انه میشود، یعنی که خبر نداریم براش. و من رفعها و هو ابو رجاء العطاردی، بعضیا عطاردی ضبط کردن، حالا و هو ابو رجاء العطاردی یا عطاردی، فما اسم موصول، در این صورت ما میشود اسم موصول، بل عائد و محذوف، عائد هم ضمیر منصوبه، منصوب محذوف. یعنی انما حرمه علیکم، یعنی ان الذی حرمه علیکم المیتتو، اون چنان چیزی که خداوند بر شما او را حرام کرده بله میته است. اینها رو توجه دارن دوستان، دقت داره این تراکیب. و جزم النحویون به انما کافتون. خب البته این آیه شریفه رو من قرائت دیگری هم مطرح کردم که در حال واحد از قرائت، در همون قرائت به همون شکل بماند، دو وجه درش قابلیت داشت. مثال چهارمی که ایشون مطرح می‌فرمایند، این آیه مبارکه است، انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. محصل ترجمه روشن دیگه، از میان بندگان تنها دانشمندانن که از خدا میترسن. ایشون میفرمان آقایان نحوی جزم پیدا کردنی و به طور جزم و یقین گفتن که لفظ ما در این آیه شریفه مای کافه است، مای زائده کافه است. اما جناب ابن هشام ما میفرماد نه، دو وجهی است، میتونه زائده کافه باشد، میتونه چیز دیگر باشه. زائده کافه باشه که مشکلی نداره، هم ترکیب روشنه هم ترجمه روشنه برای دوستان. انما یخشى الله من عباده العلماء، العلماء میشه فاعل یخشى، الله مفعولش، دیگر اجزای دیگه هم روشنه، همانا از خدا میترسن، از میان بندگان فقط کیا؟ علما. مثلا احتمال دومی هم ایشون میگه وجود داره، و اون اینکه ما اسم موصول باشه به معنای الذی، به معنای الذی باشه، یعنی ان الذی یخشى الله من عباده العلماء، که در نتیجه لفظ ما بشه اسم ان، عائد صله چی بشه؟ بله در اون یخ شما یک ضمیر مستتر میگیریم. اگر ما رو زائده میگرفتیم العلماء بود فاعل، دقت دارن دوستان پیش مطالعه کردن، من دیگه نیاز نباشه یادداشت بکنم، درون یخشا ما اگر ما رو زائده بگیریم ضمیری نیست، العلماء فاعلشه دیگه، فاعل مرفوع وقتی اسم ظاهر بشود دیگه درون عامل ضمیری وجود نداره. اینو در رحم مقدماتی دوستان خوندن. خب اما اگر ما را اسم موصول بگیریم، درون یخشا ضمیر مفردی میگیریم که به ما برمیگرده، نگه مصداق ما العلماء است، ضمیر باید جمع باشه. جوابش روشنه، جوابش چیه؟ بله به اعتبار لفظ، ما موصولات مشترک میدانید، ضمیر رابط ممکنه به اعتبار لفظ برگرده، به اعتبار معنا برگرده، هر دو جایزه. به اعتبار لفظ مفرد برگرداندیم، مفرد مذکر. خب بعد العلماء میشه چی؟
خبر،
شاید خبر برای ان. ترجمه هم این میشه، همانا کسانی که خشیت دارند، اون کسان میترسند، اون کسان از خداوند از میان بندگان خداوند چی هستن؟ العلماء او العلماء او علما هستن. این من بیان میکنه طبق این بیان ضمیر مستتر اون کسان کیان از میان بندگان خداوندن دیگه. العلماء العلماء میشه به عنوان خبر. یه نکته ای دوستان اعلام بفرمان، جناب ابن هشام ذیل بحث میفرمایند، شاید ایشون میخواد اینو بگه، علت این که آقایان جزم پیدا کردن به این که ما زائده کافت، شاید مثلا تو ذهنشون این بوده که محضر شما عرض بکنم که ما اگر ما را اسم موصول بگیریم، چون مصداق این اسم موصول العلماء اند و العلماء جزء عاقل ها هستند، مثلا ما اطلاق بر عاقل بگیم نمیشه. خب ایشون میفرمان نه، ما اطلاق بر عاقل هم میشود ولو قلیل است. در موارث سویتی و غیر سویتی دوستان خوندن من غالبا برای عاقل، ما غالبا برای غیر عاقله، ولی هر کدام در دیگری هم استعمال میشه، ما برای عاقل و من هم برای غیر عاقل استعمال داره. اینواز بفرمانید، ما احتمال دیگری میدیم که در ذهن مثلا آقایان مشهور بوده است که اشاره به عبارت خواهند داشت. عبارت را اجازه میدن دوستان بخوانم. و جزما نحویون به انما کافتون، یقین پیدا کردن آقایان نحوی که در این آیه شریفه به این که ما کافت فی انما یخشى الله من عباده العلماء، در این آیه مبارکه ولا یمتنع ان تکون به معنا الذی، ولی به نظر من ابن هشام درسته ما کافه احتمال داره، اما ممتنع نیست که باشد ما کلمه ما به معنای الذی ما رو اسم موصول بگیریم بشه اسم انه و العلماء فله خبرون. میگید رابط چی بشه طبق این بیان؟ بل عائد و مستترون فی یخشا، ما رابط هم داریم، عائد هم مستتر در محضر شما عرض میکنم که یخشاست. مثلا یه تذکری بدم به دوستان، ممکنه تنها چیزی که مثلا در ذهن دوستان باشه یا یکی از علتهای دیگری که آقایان جمهور ذهنیتشون این بوده که ما باید زائده کافه باشد، اینه که مراد آیه شریفه افاده معنای حسره. دقت میکنم دوستان، افاده معنای حسر، ما اگر ما رو اسم موصول بگیریم خب از انما دیگه معنای حسر فهمیده، از کدوم انما آقایونی که میگن معنای حسر فهمیده میشه، از کدوم انما میگن؟ انلی که بعدش مای کافه باشه، که اونایی که قائلن انلی که بعدش مای کافه باشد نه هر مایی. دقت میکنن دوستان؟ خب اولا که از دلال کلامه، ما از کجا بخوایم بگیم آیه شریفه معنای حسر رو الزامن میخواد بفهمانه برسانه؟ ما باید ترکیب بکنیم طبق ترکیب معنا رو بفهمیم، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم. لوفرز هم که قرینه ای داشته باشیم، معنای حسر از بیان دیگری و ساختار دیگری و توضیح دیگری قابل استفاده است، چون دیگه در حاشیه وجود داره. من دوستان رو حواله میدم مراجعه میکنن به حاشیه شمالی اگر نیاز دونستن، جزء دوم صفحه 81 و اواخر صفحه نگاهی میکنن، اونجا توضیح داده است. و اطلقت ما علی جماعت العقلا، ما این عبارت رو دفعه داخل مقدر گرفتیم، گویا مثلا ابن هشام میخواد بگه اینایی که گفتن ما زائده کافت الزامن جزمه، به خاطر این بوده که اگر ما رو موصول بگیریم خب تطبیق بر عقلا داده شده، این مناسب نیست. ایشون میگه نه، اطلاق میشود لفظ ما بر جماعت عقلا، کما فی قوله تعالی او ما ملکت ایمانکم، اینا که مسلمه ما عاقلن، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، این مصادیق که مسلما ما در این موارد اسم موصول است و مسلما هم تطبیق بر عاقل داده شده، ولی زایی هیچ اشکالی نداره. الثالث الکافه عن عمل الجر، دوستان اگر نکته دارم معمولا اگر غیره، یعنی ما غیر حرفیه باشه جدا می نویسن حالا وجود، من ندیدم جایی تصحیح بخوام بکنم، چون این بحث ادبی که نیست که، بحث کتابته. باید ببینیم حالا تو قواعد کتابت این رو واجب میدانن یا نمیدانن، اون رو باید مراجعه کنن. اما در لسان علما ندیدیم، ولی رویه‌ای که دیده شده است در کتابت ها اینه که اگر ما زائده باشد و کافه باشد متصل می نیستن، نباشه جدا
نمیشه. استفاده کرد برای این ترازی، مثلا بگیم کتابت قرآن به این شکله،
بقیه نتایجی رو هم نداشته. نه استفاده اینها رو خصوصا کتابت قرآن که نمیشه همچه استفاده کرد. محضر شما رو به شیء در کتابت قرآن که خارجتون عن القیاس، در کتابت هم که من عرض میکنم کتابت قرآن نیست، دقت میکنید حالا در قرآن هم میبینید جدا نوشتن، اما مرادم کتابت قرآن نیست، کتابت قرآن موارد خارج از قیاس زیاد داره. بفرمایید.
شما چی گفتید؟ انما که افاده حرف میکنه مبالغه کافه، اگر ما مفهومی
بگیریم افاده حصر مستفاد از ان و ما، بله نه بله، ما مالا یه ساختار دیگه، یه توضیح دیگه، یه بیان دیگه باشه اونجا. این دیگه بر میگرده به این که شما مفهوم حصر رو مستند به چی بدانید. آیا انما دلالت بر حصر میکند به دلالت وضعیه، یعنی انما وضع برای حصر شده، این یه بیان. یه بیان ممکنه این باشه، نه مفید تأکیده که دارن این رو آقایون، ما هم زائده است و کل زائده للتأکید، تکرر تأکید مثلا مفید حصره. این هم یه بحث، این بیان غلطیه در، ولی در بحث انما دوستان میخونید این رو دارن آقایون، باید دید مستند به چه است. حالا بر همین دو بیان اگر در نظر بگیرید، هر دو بیان با زائده بودن میسازه. اگر انما وضع برای تأکید شده باشه، این هیئت مرکب و ترکیبی وضع برای چی شده؟ تأکید. اجزایش ممکنه یک حالتی داشته باشه، ان وضع برای حصر شده، ان مفید تأکید باشد، ما زائده باشه، دخلی به هم دیگه ندارن اینها. اگر هم بیان دوم باشه خیلی روشن‌تره دیگه، اصلا ما رو زائده میگیریم، بعد میگیم کل زائده للتأکید، بعد از تأکید مستفاد از زائد به چی میرسیم؟ بله به حصر میرسیم، اونم با زیادت منافاتی نداره. حتی این بیان دوم قابل خدشه است. خب سلامات بفرستم
ایشون. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالث الکافة عن عمل الجر، مای کافه از عمل جری که سومین و آخرین مای کافه است، به بعض حروف و ظروف متصل می شود. حروف مثل ربه، کاف، با و من گفتن به این حروف جر متصل میشه. ظروف کلمه بین، حیثو و اذ. پس ما چند عنوان بحث داریم؟ بله 4 عنوان در ذیل حروف و 3 عنوان در ذیل ظروف، یعنی عنوان کلیمون حروف و ظروف است، یکی 4 تا، یکی 3 تا، یکی یکی باید بحث بکنیم. اولا حروف، اولین موردش ربه. هنگامی که به ربه مای کافه متصل بشه، ربه را از عمل جری باز می‌داره و لذا بر جمله میتوانه داخل بشه. شما میدانید حروف جار هیچگاه توانایی داخل شدن بر جمله رو ندارن. معنایی که حرف جر ایجاد میکنه، نسبت ناقصی که با مجرورش ایجاد میکنه، با جمله سازگاری نداره. این از نکته اول. نکته دوم این که این ربع غالبا بر فعل ماضی داخل میشود. حتی همچنین بحثی در اصل ربع هم وجود داره، ربعی که مای کافه بهش متصل نشده باشه در بحث ربع خواهند خون. اگر ربع به اون مای کافه ملحق بشند، غالبا بر فعل ماضی داخل می شود. مثلا میگیم ربما عز المطلب والاکتساب، که بسیار نایاب شد طلب کردن و کسب کردن. مطلب مصدر میمی دیگه، ربما عز المطلب والاکتساب، یا مثالی که ایشون مطرح خواهند کرد. نکته دیگری که ایشون وارد بحث میشن، علت دخول ربه بر فعل ماضی. چرا گفتیم غالبا بر فعل ماضی داخل میشه در این مورد؟ ایشون میفرمان که علتش اینه که ربه برای افاده معنای تقلیل و تکثیره، این اولا، و ثانیا بیان تقلیل و تکثیر در اون چیزی که امکان داره که حد شناخته شده ای داشته باشه. شما اگر محدوده یک شی رو نشناسید، آگاهی نداشته باشید، خب چطور میخواید بیان قلت و کثرت بکنید نسبت به اون؟ فعل ماضی که در گذشته محقق شده است، چون محقق شده حد معینی داره، حد مشخصی داره، حدود و صغورش معینه، مشخصه، کیفیت و کمیتش معلومه، لذا با این معنا مناسبه ما بیان قلتش بکنیم اگر حدش قلیل باشه، بیان کثرتش را بکنیم اگر حدش بله کثیر باشه. حالا حد فاعلش، حد مفعولش رو بمیدونید، بیان کثرت نسبت به امور متعدد میتونه بکنه. اما فعل مضارع، امر استقبالی، هنوز واقع نشده است که حد و حدودش معین باشه، مجهوله، و به ما اینکه مجهوله، بیان قلت و کثرت هم در او راه نداره. ما چطور میتونیم بیان بکنیم قلت و کثرت را نسبت به چیزی که هنوز نیامده؟ نمیدونیم چقدر میخواد اگر نسبت به فاعل میخوایم محقق کنیم، خب چقدر میخواد محقق باشه این فاعل؟ نسبت به مفعول میخوایم محقق کنیم، چقدر میخواد محقق بشه؟ این بیان این آقایان، این از این نکته. نکته دیگر این که جناب ابنشان میفرماین به خاطر همین نکته‌ای که الان توضیح دادیم که مدخول ربه و ربما فعل استقبالی در حالت طبیعی نمیتوانه باشه، جناب رمانی در مورد یک آیه شریفه نکته‌ای گفته که ما این حرفی که الان توضیح دادیم در نکته قبل از حرف رمانی هم به دست میاد. چی گفته ایشون؟ نسبت به آیه شریفه ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، که بسیار آرزو خواهند کرد در قیامت دیگه که ای کاش مسلمان بودن. مسلمان بودنشون رو چکار میکنن؟ آرزو میکنن. کی آرزو میکنن؟ در روز روز قیامت. استقبالی است یا نیست؟ بله استقبالی است دیگه. جناب رمانی گفته دخول ربه در این مثال بر فعل مضارع اشکالی نداره. اما چرا اشکالی نداره؟ گفته به این دلیل که امر مستقبل در نزد خداوند معلومه، خداوند داره خبر میده دیگه، درست مثل امر ماضی، امر محقق الوقوع، آنچه که در آینده باشد مثل امر ماضی است در نزد خداوند، معلل به این نکته کرده. خب از این نکته شما چی میفهمید؟ بله اینکه اگر امر استقبالی مجهول باشد نمیشه ربه را در موردش استعمال کرد دیگه، بلذا ایشون در این مورد این مطلب را مطرح کرده است. این مقدار عبارت بخوانم، هنوز این نکته چهارم ادامه داره، بعضی ها توجیه و بیان دیگری دارن نسبت به این آیه، عرض خواهیم کرد. رو به ما بیان تقلیل و تکثیر میکنه، بیان احتمال تقلیل و تکثیر که نمیکنه که. عنایت بفرمان عزیزان. الثالث الکافة عن عمل الجر، سوم مای کافه از عمل جر، و تتصل به احرف و ظروف، متصل می شود به حروفی و ظروفی. فل احرف احدها ربه، اولین حروف ربه است، و اکثر ما تدخل حین اذن علل ماضی، علل ماضی خبر اکثر، اکثر محضر شما عرض بکنم که داخل شدن این ربه، حین اذن، حین اذن یعنی حین از اتصل به این ربه ما دیگه، این از اتصل به ها ما، مثلا لفظ ما بهش متصل بشود بر ماضیه. که قول امیر المؤمنین علیه السلام رب ما عز المطلب و الاکتساب. حالا من اشاره کردم این ازن ظاهرا مرحوم سید باشن اگر اشتباه نکنم، چون دلیلی هم که ما تا به حال مطرح کردیم و آوردیم روی بیان قلت و کثرت بود. خب بیان قلت و کثرت که ارتباطی به بود و نبود لفظ ما نداره، که خود ربه بیان تقلید و تکثیر میکنه. اذا این بحث تا حدی با بعض جوانبش در اصل ربه هم مطرحه. دقت کردید؟ این هینه ازن فکر نکنید حالا اینجا مطرحه اونجا مطرح نیست، یک بیان ممکنه اونجا مطرح باشه. که قول امیر المؤمنین علیه السلام رب ما عز المطلب و الاکتساب. و قول الابرش رب ما اوفیت فی علم ترفع عن ثوبی شمالاتو. چه بسیار شعر از جناب ابرش اوفیتو، یعنی سعدت الی جبل، علم یعنی جبل، اوفیت فی علم یعنی سعدت الی جبل. احضر شما عرض میکنم که جناب ابرش اون هنگامی که دشمن یورش میبرد در قله کوه می ایستاد در معرض دید دشمن، مثلا میخواست بگه من نمی ترسم، عدم خوف خودش رو ابراز بکنه و گاهن اینگونه می سروده است: چه بسیار قرار می گرفتم بالای کوه، صعود می کردم از کوه، در حالی که بادهای شمال لباس مرا بالا می برد. اینقدر با قامت و رعنا می ایستادم خودم مخفی، کنایه از اینه دیگه، در سر قله می ایستادم و با شجاعت خودم رو به دشمن نشان می دادم. شاهد در دخول ربماست در فعل ماضی. الا ان دلیل اون اکثره. چرا اکثرا بر ماضی داخل می شود؟ لان التکثیر و التقلیل که معانی رب است، انما یکونان فیما بله غرف حده، می باشن در اون موردی که حدش شناخته شده باشه. بل مستقبل و مجهولون، امر استقبالی مجهول شناخته شده نیست. و من ثمه، بینید ادبای دیگر هم دارن همین نکته رو استفاده کردن. و من ثمه قال الرمانی فی ربما یبد الذین کفروا انما جازه. جازه یعنی صحه این استعمال. فعل مضارع بعد از ربما آمده اشکالی نداره. چرا؟ لان المستقبل معلوم عند الله تعالی کل ماضی. بخاطر اینکه امر استقبالی در نزد خداوند مانند امر ماضوی معلومه، شناخته شده است. اذا بیان قلت کثرت در مورد او شاید مشکلی نداره. بعض از آقایان این آیه شریف رو، دوستان سلام رو بالا کنند در قد بفرمایند، این آیه مبارکه رو به گونه دیگری حل کردن و توضیح کردن که چرا فعل مضارع بعد از ربه استعمال شده. یعنی از این بیان ها دوستان استفاده کنن ها، این بیان ها مفهومش اینه که ما که گفتیم غالبا بر ماضی داخل میشه، معناش اینه که غیر غالب بر مضارع داخل میشه. اما این حرفا چه دلالتی داره؟ این اون موارد هم که بر مضارع داخل میشه باید طوری به تعویل ببریم. یعنی غالب در مقابل لفظه، لفظ ماضی لفظ مضارع، ولی در واقع در باطن معنا همش باید چی باشه؟ ماضوی باشه. یعنی غالبا نداریم اونجا. این بیان هایی که ایشون دارن میگن دیگران مطرح کردن این دلالت رو داره. بعضی آیه شریفه رو اینگونه توجیه کردن. خوب دقت بفرمایید دوستان. گفتن اولا به بیان بنده هم دقت کنن، خصوصا ثانیان رو اگر نیاز دونستن بنویسن مطالعه کنن، چون بعضی اشکال کردن به عبارت ایشون با این بیانی که عرض میکنیم به نظر اشکال، ولو اینکه به ذهن میزنه شاید عبارت میتونست بهتر باشه، اونهایی که گفتن بهتر میتونستن مطرح بکنن، ولی اشکال قابل رفعه. اولا مستقبل محقق الوقوع به منزله ماضی است. در مثال و آیه مبارکه هم آرزوی کفار که چی باشه؟ در قیامت آرزو میکردم که ای کاش مسلمان بودن. این آرزو، آرزویی که در آینده محقق خواهد شد دیگه، یبدو مسلمان واقع خواهد شد، به خدا خبر میدهد واقع خواهد شد دیگه، قطعی الوقوعه. لذا نازل به منزله امر چی شده؟ محقق و ماضی شده است. در نتیجه از ربما استفاده شده که اختصاص به چی داره؟ به فعل ماضی داره. بیان ها رو دوستان دقت بکنن، من اوایل سال خصوصا همیشه این سوال شده وقتی که من نحوه 4 رو بحث میکنم، همین امسال هم با اینکه من نحوه 4 اینجا نداشتم دوستان سوال میگردن. اون آیه مبارکه سوره زلزال یوم اذن تحدث اخبارها، دوستان میگفتن خب اینجا که فعل مضارع استعمال شده است، چراشون میگه از باب نسخه سوره. این کلماتو دقت کنن دوستان، همه اونها قابل حله. نازل به منزله ماضی شده است و لذا از چی استعمال کرده، استفاده کرده؟ از ربمایی که اختصاص به چی داره؟ فعل ماضی داره. این اولا. ثانیا در نتیجه، خیلی این ثانیا گرانبهاست تو این بحث، در نتیجه مناسب بود بعد از ربما از چه فعلی استفاده بشه؟ فعل ماضی استفاده بشه، مثل نفخ فی الصور. درسته که در آینده محقق میشه، اما چون نازل منزله ماضی شد از چه فعلی آیه شریفه استفاده کرد؟ از فعل ماضی استفاده کرد. لکن عرب گاهی امری را که حقیقتا در زمان گذشته انجام شده یا نازل منزله گذشته، فرق نمی کنه، حقیقتا در زمان گذشته باشه یا نه آینده قطعی الوقوعی باشه که نازل منزله گذشته شده، این رو میاد به صورت یک واقعه ای حکایت میکنه که گویا در زمان حال در شرف وقوع است، در حال انجامه. علتش هم اینه که مخاطب سامع صورت قضیه مورد حکایت رو حاضر ببینه و اون رو بالفعل حس بکنه. داستانی داره حکایت میشه، قضیه داره حکایت میشه، ولی دائم به لفظ ماضی. من بگم این واقعه انجام شد، اینجوری شد، اوقع در نفس ما اون اثری که میخوایم در نفس سامع نمیگذاره، تا اینکه بخوایم به حکایت حال ماضی به زبان حال مطرح بکنیم. و لذاست که آیه شریفه از چه فعلی استفاده کرده است؟ از فعل مضارع به جای فعل ماضی. در نتیجه اولا از ربما استفاده شد به این دلیل که قضیه محقق الوقوعه، به منزله ماضی است. ثانیا از فعل مضارع استفاده شد نه ماضی، به خاطر حکایت حال ماضی. حکایت حال یعنی زمان آینده رو به خاطر قطعی الوقوع بودنش تبدیل کردیم به گذشته، بعد گذشته رو هم به حال حکایت کردیم. گذشته رو هم چکار کردیم؟ به حال حکایت کردیم. این بیانی که ایشون در اینجا دارن. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. و قیل، بعضی ها چی گفتن؟ گفتن و هو على حکایت حال ماضیه. این آیه شریفه بر حکایت حال ماضیه، یعنی زمان گذشته را آورده به زمان حال، فعل مضارع استعمال کرده. مجازن، البته مجازه دیگه، مثل و نفخ فی الصور. اینجا بعضی ایراد گرفتن، گفتن مثل و نفخ فی الصور یعنی چه؟ مثلیت اگر از حیث ماضیت با بگیم مثل نفخ فی الصور، اگر از باب حکایت با بگیم از باب حکایت. این دو مقول است اینها، میگن خلق شده در اینجا. با توضیحی که ما عرض کردیم روشن شد ایشون چی میخواد بگه. این که میگه مثل و نفخ فی الصور، میخواد بگه آینده ایست که نازل منزله گذشته شده، و گذشته رو هم ما در مواقعی که داریم حکایت میکنیم میتونیم به عنوان حکایت حال ماضی طرح بکنیم و مشکلی ندارد. دوستان خواستن عبارات سبان رو هم مراجعه کنن، عبارت خوبی داره ایشون. ولا يمتنع دخولها على الجملة الاسمية. انما جازه
که
رمانی گفته که اینجا فعل مضارع استعمال شده است، چون فعل مضارع مثل فعل امر محقق و انجام شده در نزد خداوند روشنه، خبرم که داره خداوند مطرح میکنه، ولذا چون حدش معیار اینه که حد مشخص باشه، درسته؟ معیار اینه که محدود مشخص بشه، بیان قلت و کثرت کرد. خب خداوند میتوانه بکنه. قرآن اشتباه نیست مثلا بله دیگه، یعنی استعمال بعد از ربه که باید فعل ماضی میومد مضارع آمده مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ به خاطر اینکه خداوند امری که در آینده محقق میشه براش روشنه است، بیان قلت و کثرت میشه در موردش مطرح. بعضی دیگر هم به یه گونه دیگری توجیه کردن. دو تا لغت دیگه، لغات ربه متعدده، خودش لغات متعدد دارد، به نظرم 16 لغت خودش داره، اگر با لفظ ما هم بیاد باز بعد لغات رو داره. ربما ربما هر دوباره آی شریف ربماست. جزء دوم صفحه 231 232 می فرمودید
اگر از کلام خود باشه
ظاهرن اینه دیگه، فقط میکنیم که این حرف قابل تأمله، ما خیلی برامون روشن نیست. اولا تحقق همیشه با بیان ماذویت که نیست، آقای شما ممکنه یک امر استقبالی بیان بکنید اما لسانتون لسان قطعی باشه. مضافاً بر اینکه قلت و کثرت اصلا در اعتقاد کی مراده؟ بله؟ در اعتقاد قائل مراده دیگه، درسته؟ من که دارم بیان تکثیر میکنم، بیان تقلیل میکنم، باید من معتقد باشم به قلتش و کثرتش. امری که در آینده محقق میشه من اعتقاد دارم کثیره، بیان میکنم که کثیرن واقع خواهد شد. این چه مشکلی داره؟ این ما اشکالون به استدلال آقایونه ها، ممکنه برگردیم بگیم استدلال بذارید کنار، بگیم استعمال رو نگاه کنیم. مضافاً بر همه اینها مگر ربه انشائی نیست؟ انشاء یا اخباره؟ خب اگر انشاء است که اینا همه وادی حکایته، بیان خارج است. اصلا گذشته، آینده، همه حرفایی که زدین در وادی انشاء نمی گنجه. شما خبر از آینده که نمیخوای بدی یا خبر از گذشته که نمیخوای بدی، لوازمش ممکنه اخبار باشه، یعنی به خاطر کثرت واقع شده انشاء تکثیر بکنی، اما ربه انشاء تقلیل و تکثیر میکنه. من نمیدونم چی شده که عزیزان و بزرگواران تو این وادی وارد شدن، ما هر جام نگاه کردیم ببینیم یه تأملی داشته باشن به چشممون نخورد. حالا دوستان دقت میفرمایند. بله من اینکه اونجا چه عرض کردم نمیدونم، ولی اونجا این بحث وجود داره که ربه به طور کلی میگن معداش غالبا فعل ماضیه. اونجا این بعد بحث بشه، چون 5 6 تا خصوصیت داره در میان حروف جر، بیشتر داره، 8 تا 9 تا خصوصیتشون بیان میکنه. یک همینه معداش، حالا این معدا یعنی چه؟ متعلق مراد اون فعل ما بعد دیگه بعد ماضی باشه. عرض کردم این بحث من بحث مرتبطه. دقت بفرمایید عزیزان،
در معنا ماضی بودنشون با این بیان رد
کرد. بله همینطوره، انشاء دیگه، انشاء ماضی استقبالی نداره. اینات بفرمان عزیزان من، دیگه باید استعمال نگاه کنیم، اگر غالبا بر سر مضارع آمده که بر سر ماضی آمده است اخذ میکنیم. نکته آخری که ایشون مطرح میفرمان، اینات بفرمان برسیم جمع جورش کنیم، این که از اون چی که گذشت روشن شد دخول ربه بر ماضی مسلمن و اجماعا صحیح، بر مضارع هم ظاهرا قبول نکردن آقایون، اگر مضارع خصوصا معنوی باشه، حالا اگر مضارعی باشد به تحویل ماضی برود مثلا قابل قبوله، اما نسبت به دخولش بر جمله اسمیه محل اختلافه. جمهور آقایان میگن جایز است، هرچند نادره، قلیل الاستعمال، اما جایزه. باز مثلا استدلال کردن، گفتن جمله اسمیه دلالت میکنه بر امر ثابت، امر ثابت هم حد و قدرش معلوم است، لذا شبیه به ماضی است. عمده این استدلالات من توجه بدم دوستان رو مغالطه است. تقدر میکنید جمله اسمیه دال بر امر ثابت است، اینا خودش شاید فی نفسه اهمیت نداشته باشه، اما اینا که عرض میکنن خاطر اینکه توجه دوستان به بیانها و استدلالها جلب بشه، چه در اینجا چه در جاهای دیگر. دال بر امر ثابت، امر ثابت حد و قدرش معلومه، این حد وسط، محمول قضیه اول، موضوع قضیه دوم. امر ثابت، اصلا امر ثابت یعنی چه؟ این امر ثابتی که جمله اسمیه دلالت میکنه چه امر ثابتی است؟ آیا همان امر ثابتی است که حد و قدرش معلومه؟ بله؟ ثبوت در جمله اسمیه باید ترجمه بشه، توضیح داده بشه، ببینیم اینا ازش به دست میاد و به دست نمیاد. آیا حد و قدرش معلوم است میتونه بار بشه برای این امر ثابت یا نه؟ مثل همون قضیه میماند که توی جملات شرطیه میگن جمله اسمیه نمیتواند شرط واقع بشه چون دال بر ثبوت است، اما شرط دال بر تعلیقه. خب این ثبوت یعنی چه؟ آیا اون تعلیق با این ثبوتی که جمله اسمیه دلالت میکنه منافات داره یا نداره؟ الا ای حال جناب فارسی میگن ممتنع است، قبول ندارن که بر جمله اسمیه داخل بشه، ولذا شعر رو هم ایشون توجیهی میفرمند. دوستان اجازه بدن من این داد حال مصاحبه ندارم، توانی هم برای بحث جلسه بعد داشته باشم، عبارت رو جلسه بعد بخوانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.